صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 7 مرداد 1394 برابر با 29 ژوئیه 2015 میلادی. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه که اگه تا 60 دقیقه آینده با ما همراه شین، روی این میز گفتگوها، گزارش‌ها و خبرهایی رو بهتون تقدیم می‌کنیم که توی همین چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم از آخرین رویدادهای ایران و جهان. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد کریمیان کارگردان. اما حرف اول صبحانه با خبر مثل هر روز چیزی نیست جز خبر، و مهتاب وحیدی رات هم اینجاست تا حرف اول صبحانه با خبر رو بزنه.
با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز چهارشنبه به تهران می رود. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای فابیوس قرار است با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر یک وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 12 سال گذشته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سفر لوران فابیوس به تهران را آزمونی کلیدی برای ایران پس از توافق هسته‌ای توصیف کرد. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در دیدار با اعضای مجلس نمایندگان این کشور از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این دیدار توافق وین را نمایش قدرت دیپلماسی برای حل مشکلات بین المللی توصیف کرد. فدریکا موگرینی نیز در این دیدار تأثیر توافق وین را بر روابط کشورهای منطقه و جهان مهم ارزیابی کرد. خانم موگرینی پیش از دیدار با حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفت در مقام‌های ایران برای آغاز فصل جدیدی از روابط با کشورهای همسایه اراده سیاسی دیده می‌شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید قرار نیست مجلس شورای اسلامی به توافق هسته‌ای رأی دهد و تنها میتواند نظرات خود را با شورای عالی امنیت ملی در میان بگذارد. وی روز سه‌شنبه تاکید کرد که بر اساس مصوبه مجلس قطعنامه شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای ایران در شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد. این در حالی است که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از تشکیل کمیسیونی ویژه در مجلس متشکل از فراکسیون‌های مختلف برای بررسی توافق هسته‌ای خبر داده بود. سربازان سوری به همراه مبارزان کرد روز سه‌شنبه موفق شدند گروه حکومت اسلامی را از شهر حسکه در شمال شرقی سوریه بیرون برانند. رامی عبدالرحمن مدیر گروه دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت در جریان یک ماه درگیری بر سر بازپسگیری شهر حسکه بیش از 280 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی از جمله 26 شبه نظامی کودک در این شهر کشته شدند. یگانهای مدافع خلق از سازمانهای شبه نظامی کردهای سوریه میگوید گروه حکومت اسلامی در ماه گذشته میلادی در حمله به نیروهای کرد در شهر حسکه از گاز شیمیایی استفاده کرده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مخالفتی ندارد و تنها دغدغه این شورا نظارت کامل بر انتخابات است. سخنگوی وزارت کشور ایران با بیان اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات پیشنهاد دولت بوده، روز سه‌شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت برای برگزاری انتخابات الکترونیکی بودجه بالغ بر 170 میلیارد تومان در هیئت دولت به تصویب رسیده است. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه سال جاری برگزار شود.
مشروع خبرهای این ساعت بود از مهتاب وحیدی‌راد که 25 دقیقه دیگه حدوداً مهتاب برمیگرده تا از خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان برای ما بگه، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. آغاز فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی ایران و فرانسه. دیدارهای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با مقام‌های مختلف ایران از امروز آغاز می‌شود. دفاع 3 تن از وزیران باراک اوباما از توافق هسته‌ای با ایران در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان. سخنگوی دولت حسن روحانی می‌گوید قرار نیست مجلس به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 رأی بدهد. از جنجال توهین به رئیس مجلس تا ماجرای پزشکی که در نورآباد ممسنی بازداشت شد و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. ولادیمیر پوتین میگوید رئیس فدراسیون جهانی فوتبال که به دریافت رشوه متهم شده باید جایزه نوبل بگیرد. بر اساس تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کمبریج، سلیقه موسیقی افراد به شدت نشانگر ساختار مغز آنهاست. باز هم یک تئاتر و چند نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم و پیام‌های تلفنی شما هم که بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر روز در این ساعت از رادیو فردا. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه قرار است امروز چهارشنبه وارد تهران شود و مذاکرات خود را با مقام‌های ارشد ایران آغاز کند. وزارت امور خارجه فرانسه در اطلاعیه اعلام کرده آقای فابیوس با شماری از مقام‌های ارشد از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، علی لاریجانی رئیس مجلس، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور محیط زیست، رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کند. برای بررسی ابعاد این سفر به ویژه ابعاد اقتصادی با فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس همراه میشیم. آقای خاوند، سفر وزیر خارجه فرانسه مسلماً با روابط اقتصادی میان دو کشور بی ارتباط نیست. مبادلات اقتصادی ایران و فرانسه در حال حاضر در چه سطحیه و به نظرتون این سفر چقدر اهمیت داره؟
در میان مهمترین شرکای اقتصادی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی تا امروز، هیچ کشوری به اندازه فرانسه از تحریم‌های چند سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ضرر نکرده. کافیست به 2 رقم اشاره بکنیم. در سال 2004 سطح مبادلات دو کشور 4 میلیارد دلار بود، امروز زیر 500 میلیون دلاره. در واقع در فاصله 10 سال حجم روابط بازرگانی دو کشور به 1/8 سقوط کرده. امروز فرانسه تنها 0.8% بازار کالاهای وارداتی ایران رو در اختیار داره، 7th کشور صادرکننده کالا به ایران هست. البته بخش از کالاهای فرانسوی به اسامی دیگری از راه دبی یا ترکیه وارد ایران میشن، ولی به هر حال جای فرانسه دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ولی در ورای ابعاد اقتصادی این سفر مسلما آقای فابیوس به دلایل سیاسی هم به ایران آمده، به خصوص از این نظر که در جریان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پاریس موازعی داشت بسیار سرسختانه تر از دیگر قدرت‌هایی که در این گفتگوها شرکت داشتند و به همین علت هست که می‌بینیم در ایران بخش بزرگی از رسانه‌های جناح معروف به اصولگرا و محافظه‌کار علیه این سفر و علیه فرانسه بسیج شدند و در نتیجه نقش آقای فابیوس این هست که در جریان این سفر بتواند این جناح‌ها رو تا اندازه‌ای آرام بکنه نسبت به کشورش.
آقای خواننده، اتفاقا اشاره کردین که در جریان گفتگوهای طولانی هسته‌ای با ایران، مواضع پاریس در قبال تهران از سایر قدرت‌ها به هر حال سخت‌تر بود. مگه فرانسه نمی‌دونست که با این موضع‌گیری ممکنه به آینده روابط اقتصادیش با ایران ضربه بزنه؟
فرانسه مسلماً می‌دونست که مواضع سرسختانش در جریان گفتگوهای هسته‌ای می‌تونه به آینده روابطش با ایران ضربه بزنه، ولی به دلایل گوناگون از جمله اقتصادی سیاستی رو در پیش گرفت که مورد علاقه قدرت‌های عربی باشه، به خصوص عربستان سعودی و شماری از شیخ نشین‌های خلیج فارس که بازار عظیم تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان زیربنایی اونها برای شرکت‌های فرانسوی بسیار جذاب است. با این همه تردیدی نیست که بازار ایران هم برای فرانسه مهمه و هدف آقای فابیوس این هست که کشورش در این بازار از رقبا عقب نماند. و در زمینه سیاسی هم آقای فابیوس میداند که اگر بخواد نفوذ فرانسه رو در خاورمیانه حفظ بکنه، مسلماً حفظ این نفوذ بدون کمک، یاری و پشتیبانی ایران غیر ممکن است.
به نظرتون در چه زمینه‌های همکاری اقتصادی با فرانسه میتونه برای ایران جذاب باشه؟
فرانسه بعد از آلمان دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است و تهران در موقعیت تازه‌ای که براش پیدا شده مسلماً به داشتن روابط خوب با پاریس نیاز داره. از طرف دیگه بعضی از قول‌های اقتصادی فرانسه اسم‌های شناخته شده‌ای هستند در ایران، مثل توتال، پژو، رنو، آلستام و غیره. همکاری‌های دو کشور میتونه در عرصه‌های قدیمی مثل نفت و گاز و خودروسازی از سر گرفته بشه. فرانسه از طریق شرکت معروف سانوفی در داروسازی ایران حضور داره. ایرباس برای تجهیز ناوگان هوایی ایران مهمه. در زمینه ایجاد فروشگاه‌های بزرگ یا ساخت هتل‌های دارای کیفیت بین‌المللی برای توریسم فرانسه میتونه با ایران همکاری داشته باشه. و بالاخره آب و مدیریت اون هم که برای ایران اهمیت فراوان داره میتونه یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری باشه بین تهران و پاریس، چون می‌دانیم که فرانسه در زمینه تکنولوژی آب دارای اهمیت و جایگاه مهمی است در دنیا. اینها زمینه‌های بزرگ همکاری هستند بین تهران و پاریس.
فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
اما از شما بشنویم که روی تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتید.
خواستم یه پیام خوش آمدگویی داشته باشم به خانم مجرنی به ایران و آشنایشون با ایران و ایرانی و ایران سازن.
خواهشان هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی یا جای دیگه با حکومت دولت ایران همکاری نکنن، یعنی همکاریشون به جایی نمیرسه، علیکی خودشون خراب نکنن. این وسط
داشتم میشنیدم بعضی از سناتورهای آمریکایی میگفتن اگر این پول 29 میلیارد دلار به دست ایران برسه ممکنه باش دست به کارهای تروریستی و اقدامات خطرناک بزنه. خیلی نگران این قضیه نباشن. تو 8 سال آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دست ایران بود، خیلی هم کاری نکرد. چیش هم پیدا نیست کجا رفته.
آقای خامنه‌ای، شما خودت تا یه دهه جای ملت بذار بعد میفهمی چقدر سخت زندگی کردن توی این تورم. ازتون خواهشمندم به فکر مردم باشید. احمدی از استان چهارمحال و بختیاری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سه تن از وزیران دولت باراک اوباما، جان کری، ارنست مونیز و جیکوب لو، وزیران خارجه، خزانه‌داری و انرژی آمریکا روز سه‌شنبه برای دفاع از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شدند و به پرسش‌های نمایندگان این کمیته پاسخ دادند. همکارم الهه روانشاد گزارشی داره در همین باره.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافق وین دفاع کرد و گفت این یک توافق خوب است برای جهان و برای آمریکا و سزاوار آن است که شما نمایندگان از آن حمایت کنید. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که این توافق امنیت بیشتری را برای ما و متحدانمان به ارمغان خواهد آورد و همزمان از انتقادات نیز گفت.
I've heard critics suggest that the Vienna Agreement would somehow legitimize Iran's nuclear program. That is nonsense.
من انتقاداتی را شنیدم حاکی از اینکه توافق وین به نحوی برنامه هسته‌ای ایران را مشروع و موجه خواهد کرد. این بی‌معنی است. بر اساس توافقنامه رهبران ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای بازداشته می‌شوند.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 25 سال آینده به طور مداوم اورانیوم ایران را از نقطه تولید زیر نظر خواهد داشت. جان کری هشدار داد که رد این توافق برای ایران چراغ سبزی خواهد بود تا با سرعت تمام فعالیت‌های غنی‌سازی خود را از سر گیرد. رادیو فردا درباره جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیدگاه محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
سال‌ها یک مقداری دشمنی بیشتری با این قرارداد داشت تا سال‌هایی که در سنا شد و اعضای کنگره خیلی زیاد سعی کردند که نشون بدن کاملاً با این موافقتنامه مخالف هستند. فکر می‌کنم خیلی از این اعضا دنبال بهانه هستند. سوالی رو مطرح کردن که رابطه‌ای به قرارداد اتمی نداره. اینکه آیا ایران اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، اینکه ایران با پول‌های خودش چیکار بکنه، اینا هیچ رابطه‌ای به این قرارداد نداره. قرار نبود درباره این مطالب صحبت بشه، ولی فعلا دارن بعضیا از آب گلالود ماهی می‌گیرن. مسئله بعدی این که یک نفر جمهوری‌خواه من ندیدم که از این قرارداد دفاع بکنه. در دموکرات‌ها ما دیدیم بعضیا مخالفت کردن، ولی بعضیا سوالایی می‌کردن که نشون می‌داد می‌خوان از این قرارداد طرفداری کنن، که به نظر من نشون میده مسئله ایران مسئله حزبی داره میشه و این برای آینده خطرناکه. برای آینده این قرارداد به نظر من خیلی میتونه برای ایران و برای این قرارداد خیلی مشکل باشه. سوالی که میگفتن بیشتر جنبه شعاری داشت. مخالفین نتونستن برنامه بهتری رو ارائه بدن. مخالفین نتونستن بیان بگن اگر ما اینو رد بکنیم چه اتفاقی میفته. و نکته دیگه هم که شنیده شد اینه که بعضی از اعضای کنگره مرتب سوال میکردن از آقای کری که اگر تحریم‌های جدید بیاد چه میشه. با آقای کری میگفت تحریم‌ها تا زمانی که در رابطه با برنامه اتمی نباشه میتونه بره جلو. خب این میتونه برای این قرارداد مسئله جدی به وجود بیاره.
وزیر امور خارجه آمریکا به نمایندگان اطمینان داد که توافق هسته‌ای با ایران تضمین میکند که برنامه هسته‌ای این کشور تحت نظارت شدید باقی بماند. جان کری همزمان افزود که سپاه پاسداران ایران با این توافق مخالف است. جان کری در مورد اسرائیل و نگرانی‌هایش از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت:
I understand the fear. I understand the concerns that our friends in Israel have.
من واهمه و نگرانی دوستانمان را در اسرائیل درک می‌کنم، اما ما معتقدیم که توافقی که به دست آوردیم در حقیقت راهی برای امن تر کردن اسرائیل و منطقه است.
وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به یکی از نمایندگان در مورد نگرانی‌ها از سیاست منطقه ایران پس از دریافت پول‌های بلوکه شده نیز گفت: حقیقت این است که عقب راندن یک ایران بدون سلاح هسته‌ای بسیار آسان‌تر از ایران مسلح به سلاح هسته‌ای است. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این نشست گفت: تحریم‌های اساسی آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. به جز موارد اساسی، ایران نمی‌تواند به بخش وسیعی از بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشد. او افزود که فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی قدس به دلیل حمایت ایران از تروریسم همچنان در لیست تحریم‌ها باقی می‌مانند. آقای لو گفت: تحریم‌های ایران به صورت تدریجی برداشته خواهد شد و افزود که حدود 50 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده به ایران باز می‌گردند. ایرانی آمریکایی‌هایی که در ایران در بند هستند نیز از جمله مسائلی بودند که در این جلسه مطرح شدند. بعضی از نمایندگان معتقد بودند که نمی‌بایست توافقی قبل از آزادی آنها انجام می‌شد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا:
اینی که باید و شاید و این حرفا، اینا صحبت های کسایی که با این قرارداد مخالفن ولی نمیتونن دلیل خوبی براش بیارن. بنابراین مسائلی رو مطرح میکنن که در میز مذاکره مطرح نبود. اگر آمریکا مطرح میکرد که ما میخواییم در رابطه با حقوق بشر یا در رابطه با زندانیای سیاسی یا در رابطه با آمریکایی‌ها که در ایران زندان هستند صحبت بکنیم، من فکر نمی‌کنم اصلا این گفتگوها به جایی می‌رسید که یک قراردادی بسته بشه. شکست می‌خورد، برای خاطر اینکه اختلافات اینقدر در رابطه با ایران و آمریکا جدیه که با یه مسئله حل نمی‌شه.
کنگره آمریکا در ماه سپتامبر، چیزی کمتر از 50 روز دیگر، درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 رأی‌گیری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که اگر کنگره به این توافق رأی منفی دهد، آن را وتو خواهد کرد.
روزنامه‌های امروز تهران همچنان در صفحه اولشون خیلی پروپیمون به سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران پرداختن و البته ماجرای توهین به علی لاریجانی رئیس مجلس هم خیلی خبرساز شده. روزنامه‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده از کانادا ورق می‌زنیم. شهرام، با صفحه یک روزنامه‌های اعتماد ایران شرق، ابرار و آرمان شروع کنیم.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش با عنوان سه‌شنبه اهانت گزارش مفصلی منتشر کرده درباره حملات مخالفان مذاکرات هسته‌ای در روز گذشته به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. عکسی که این روزنامه فدریکا موگرینی رو نشون میده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز گذشته وارد تهران شده و روزنامه اعتماد این سفر رو غنی‌سازی توافق در تهران توصیف کرده. روزنامه ایران در تیتر یک خودش از توهین محفلی به رئیس مجلس گزارش داده. عکس آقای حسن روحانی رو در کنار مسئول سیاست خارجی اروپا خانم موگرینی نشون میده که بنوشته این روزنامه آقای روحانی گفته توافق وین نمایش قدرت دیپلماسی بود. در این حال خبر داده که بنز، فیات، فولکس و رنو هم جایگزین احتمالی پژو در ایران خواهند شد. روزنامه شرق کاریکاتوری از علی لاریجانی در صفحه 1 منتشر کرده و از قول او نوشته که من شهادت این رو بار دیگر خواندم. در تیتر یک همین روزنامه گزارش داره درباره تجارت با طعم فرانسوی درباره سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران. روزنامه ابرار اقتصادی عکسی که خودش رو به ماجرای سقوط آنتونوف یا هواپیما ایران 140 در سال گذشته اختصاص داده و نوشته که معمای سقوط این هواپیما به رغم اینکه 19 مرداد یک سال از این حادثه سپری خواهد شد هنوز مشخص نیست. و روزنامه آرمان هم عکسی که خودش رو به حسن خمینی نوی آیت الله خمینی اختصاص داده خبر داده که احتمال داره ایشون کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان بشه در دوره بعدی.
روزنامه‌های جهان صنعت، ایران و جوان و کیهان ارزیابی این روزنامه‌ها از سفر لوران فابیوس و فدریکا موگرینی به ایران چیه؟
روزنامه جهان صنعت سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و همچنین برخی دیگر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمله وزیر خارجه فرانسه که قرار است امروز راهی تهران بشه رو آغاز گفتگوها در سطوح بالای دیپلماتیک توصیف کرده. محمد رضا زمانی در یادداشتی که در روزنامه جهان صنعت منتشر کرده تاکید کرده که در دور جدید گفتگوها آینده روابط ایران و اروپا ترسیم خواهد شد و همچنین این رفت و آمدها به ویژه سفرهای اخیر به تهران میتونه بر کیفیت روابط ایران با اتحادیه اروپا در همه حوزه چه اقتصادی چه سیاسی تاثیرگذار باشه. روزنامه ایران هم در سرمقاله خودش هم در یادداشتی که منتشر کرده از این سفرها استقبال کرده. آقای محمد نوری در سرمقاله روزنامه ایران تاکید کرده که چرخش یکباره اتحادیه اروپا یک ماجرای ناگهانی نیست بلکه ناشی از اعتمادی است که در طی 23 ماه مذاکره اروپایی ها به ایران پیدا کردن. روزنامه جوان اما از منظر متفاوتی به این ماجرا نگاه کرده، اشاره کرده که این سفرها یکی از اهدافش این هست که پرونده خاورمیانه، این آرامی ها و تنش ها در خاورمیانه رو به عنوان دومی پرونده بعد از پرونده هسته‌ای در مشارکت با ایران و اروپا در دستور کار قرار بده. و این روزنامه تاکید کرده که اروپا نگاهی داره که توافق برجام رو تضمین بده به تمام مسائل خاورمیانه. روزنامه کیهان اما انتقاد کرده تأکید کرده که نباید ملت رو تحقیر کرد و گفته که این سفرهای چشم آبی ها به نوشته این روزنامه ها تقدیم کردن بازار 80 میلیونی ایران به عنوان جایزه به تحریم کنندگان است.
و اما درباره تنش روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی، جزئیات ماجرای روز سه‌شنبه به روایت روزنامه ها چطوره؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده با تیتر سه‌شنبه اهانت و نوشته که روز گذشته صبر مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای به سر آمد و همین سبب شد که مجلس متشنج بشه. به نوشته روزنامه، آغاز تنش از سوی مهدی کوچکزاده از نمایندگان حامی دولت سابق بود که در حمله تندی به آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به نوشته روزنامه این حملات آغاز شد. برخی دیگر از نمایندگان مثل آقای حمید رسایی و روح الله حسینیان هم در این تنش نقش داشتند. اما اعتماد نوشته که آقای علی لاریجانی پس از 2 ساعت که در مجلس حاضر شد پاسخ این افراد رو داد و گفت که اینها گفتن که سگ احمدی نژاد و مشایی شرف داره به لاریجانی و آیا به گفته رئیس مجلس میشه سگ یک نفر شرف داشته باشه برای یک فرد مسلمان. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی تحت همین درباره همین موضوع از قول آقای لاریجانی نوشته که من یک بار دیگر شهادتین رو میگم، یعنی مسلمان هستم و نباید چون این توهین‌های به رئیس مجلس یا رئیس مجلس و نمایندگان انجام بشه.
ممنونم ازت شهرام. در بخش دوم روزنامه شهرهای دیگر ایران رو ورق میزنیم.
متشکرم.
و نوبت رسید به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. اظهارات ولادیمیر پوتین درباره رئیس فدراسیون جهانی فوتبال دیروز بازتاب گسترده ای داشت. در رسانه‌های خبری جهان آقای پوتین معتقده باید به بلاتر جایزه نوبل اهدا بشه و او به هیچ وجه اتهاماتی که درباره سپ بلاتر مطرح شده رو نمیپذیره. روسیه میزبان دوره آتی جام جهانی فوتباله. البته آقای پوتین توضیحی نداد که کدوم یکی از جوایز نوبل باید به بلاتر اهدا بشه به زمو، چون این جایزه در بخش‌های فیزیک، شیمی، اقتصاد، صلح و همچنین ادبیات همه ساله اهدا میشه که در هیچ یک از این زمینه‌ها بلاتر نه تخصصی داره و نه ادعایی. 13 باشگاه بدهکار در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران طی نامه‌ای که دبیر کل فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ نوشته نباید در مسابقات حاضر بشن، مسابقاتی که فردا شروع میشه، و این موضوع دستمایه طنز شده برای رسانه‌های ورزشی که به هیچ وجه فدراسیون فوتبال چنین کاری رو نمیتونه انجام بده. خود باشگاه هم، باشگاه بدهکار، معتقدند اگر بدهی بیقانونیه پس فدراسیون فوتبال هم باید محروم بشه، چون این فدراسیون هم بدهکاری هایی داره هم به باشگاه ها و هم به سایر بخش های مرتبط با ورزش. اونجا که هست فدراسیون فوتبال تأکید کرده بود که هیچ باشگاهی نمیتونه پیش از تصفیه حساب کامل درباره فصل های گذشته در مسابقات امسال حضور پیدا بکنه، که خبرگزاری ایسنا در گزارش انتقادی خودش از این موضوع به عنوان سرگرمی های کلیشه‌ایه رؤسای فوتبال یاد کرده. رضا قوچان نژاد دیگه در قطر بازی نخواهد کرد و فصل جدید فوتبال رو با باشگاه چارلتون اتلتیک در انگلیس آغاز خواهد کرد. در دیداری دوستان مقابل ساوتند یونایتد، قوچان نژاد از دقیقه 77 با پیراهن چارلتون وارد زمین شده. تیم فوتبال سایپا در جماران مهمان سید حسن خمینی بود. در این دیدار جواد نکونام، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، پیراهن شماره 6 رو اهدا کرده به نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی. از پیراهن شماره 6 گفتیم، برسیم به پیراهن شماره 7 و تصمیم باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مبنی بر بایگانی این پیراهن. استقلال قصد نداره پیراهن فرهاد مجیدی رو به هیچ بازیکنی بده در فصل جدید. پرسپولیس هم پیراهن علی پروین رو به هیچ بازیکنی نخواهد داد. خیلی هم این موضوع در مطبوعات بازتاب داشت، چون علی پروین 30 سال از فوتبال خدافزی کرده و اگر چنین تصمیمی قرار پرسپولیس بگیره باید پیش از این میگرفت. استقلال هم به خاطر اینکه قرار بود این پیراهن به جاسم کرار تعلق بگیره و خیلی بازتاب پرحاشیه‌ای پیدا کرد، تصمیم گرفت که این پیراهن رو در این فصل کسی به تن نکنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. اما در ایران دقیقاً ساعت رأس 7:30 بامداد، اگه در نیم ساعت اول صبحانه با خبر با ما بودین از همراهیتون سپاسگزارم. امیدوارم از برنامه لذت برده باشین و اگر هم تازه با ما همراه شدین، امیدوارم از نیم ساعت دوم صبحانه با خبر لذت ببرین. نیمه دوم برنامه رو هم با خلاصه آخرین خبرها از مهتاب وحیدی راد کلید می‌زنیم.
با سلام و صبح خیر مجدد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز به تهران می رود. او قرار است با شماری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. او در این دیدار تأثیر توافق وین را بر روابط کشورهای منطقه و جهان مهم ارزیابی کرد و از آمادگی اتحادیه اروپا برای گشودن فصل تازه‌ای از روابط با ایران خبر داد. حسن روحانی نیز در این دیدار توافق وین را نمایش قدرت دیپلماسی برای حل مشکلات بین المللی توصیف کرد. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید قرار نیست مجلس شورای اسلامی به توافق هسته‌ای رأی دهد و تنها میتواند نظرات خود را با شورای عالی امنیت ملی در میان بگذارد. سربازان سوریه‌ای به همراه مبارزان کرد روز سه‌شنبه موفق شدند گروه حکومت اسلامی را از شهر حسکه در شمال شرقی سوریه بیرون برانند. سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مخالفتی ندارد و تنها دغدغه این شورا نظارت کامل بر انتخابات است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از شناسایی خاطیان مرتبط بر نسل بر سیل اخیر خبر داد و گفت این افراد به قوه قضاییه معرفی می شوند. جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی و جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه برای دفاع از توافق هسته‌ای با ایران در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شدند.
خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان بود از مهتاب وحیدی راد. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از اظهارات سخنگوی دولت حسن روحانی که گفته قرار نیست مجلس به توافق هسته‌ای رأی بده. نگاهی به روزنامه‌ها و خبرها در شهرهای دیگر ایران داریم و در بخش موسیقی هم از تازه‌ترین یافته‌های محققان دانشگاه کمبریج در مورد رابطه مغز افراد و سلیقه موسیقیشون می‌شنویم. اما سخنگوی دولت حسن روحانی میگه قرار نیست مجلس به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 رأی بده. این در شرایطیه که نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگانی که از اونها با عنوانهایی چون دلواپس نام برده میشه نظر دیگه ای دارن. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
با وجود نگرانی برخی نماینده ها و تصویب این قانون که توافق هسته‌ای وین باید به تایید مجلس ایران برسد، سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید که قرار نیست مجلس به این توافق رأی دهد. محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه گفت که درخواست برخی از نماینده های مجلس ایران برای ارائه توافق هسته‌ای به مجلس، آن هم به صورت لایحه، حرف جدیدی است و او نمیداند که چه معنی دارد. آقای نوبخت مدعی است که مطابق مصوبات قبلی مجلس ایران توافق باید در چارچوب بررسی‌ها و تصمیمات شورای عالی امنیت ایران رسیدگی شود. آقای نوبخت در حال این سخنان را مطرح می‌کند که بر اساس قانونی با عنوان الزام دولت ایران به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای که سوم تیر ماه در مجلس تصویب شد، نتیجه گفتگوهای هسته‌ای درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید برای تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود. الیاس نادران یکی از نمایندگان مجلس که از شمار نمایندگان موسوم به دلواپسان توافق هسته‌ای در ایران نیز به حساب می‌آید، به تازگی در مجلس و در نطقی از احتمال به گفته خودش دور زدن مجلس ابراز نگرانی کرده بود.
مجلس به ما و مجلس در جریان جزئیات توافق در موقع خود بیش از عامه مردم قرار نداشته است و اینکه چگونه در این فرصت کوتاه امکان خواهد داشت یک متن حقوقی بین المللی جامع را بررسی و اظهار نظر کند نمیدانم. سابقه برخورد ریاست محترم مجلس نشان میدهد که احتمالاً این بار نیز مجلس دور خواهد خورد.
پیشتر اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 30 تیر ماه متن توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 را به مجلس ارائه کرد و مجلس نیز کمیسیون ویژه‌ای را برای بررسی متن این توافق تشکیل داد. در همان روز احمد توکلی نماینده تهران در مجلس گفت که متن توافق هسته‌ای وین باید به صورت لایحه تقدیم مجلس شود، موضوعی که اکنون محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده که گویا قرار نیست چون این اتفاقی بیفتد. اما منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل درباره نگرانی برخی نمایندگان مجلس در ایران میگوید
در واقع یک مانور سیاسیه که هیچ اهمیتی نداره، بلکه تلاشی است از طرف مجلس ایران که در واقع بخوان قدرت و موقعیت خودشون رو در رابطه با این توافق مقایسه بکنن با تصویب کنگره آمریکا که به عنوان لایحه تصویب شد و قراره که 60 روز روی این لایحه بازرسی بکنن و نظر خودشون رو بدن. ما در ایران مجلس به عنوان یک نهاد مستقل قانونگذاری نداریم، بلکه تصمیمات اساسی در ایران به وسیله ولی فقیه گرفته میشه و مجلس فقط تایید کننده این تصمیمات، در حالی که در آمریکا کنگره یک نهاد کاملا مستقل از ریاست جمهوری و یا قوه قضاییه است.
همه این بحث ها و حرف ها در حالی مطرح میشود که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران صبح سه‌شنبه درباره ایجاد شکاف در جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای هشدار داد.
امروز هم به صحنه تئاتر و چند نمایشگاه جدید سری میزنیم در بخش فرهنگ و هنر. حدود 90 سال از تاریخ نگارش نمایش جیجک علی شاه میگذره. این نمایش از امروز به صحنه میره. فرج سرکوی همکارم از آلمان درباره این نمایش و شیوه اجرای اون به ما بیشتر میگه. آقای سرکوی،
تلاش آدمهایی که به دوایر قدرت راه پیدا میکنن، مثل کسانی که به دربار راه پیدا میکنن یا به بیت ها راه پیدا میکنن یا هر جا که به هر حال قدرت هست و بعد سعی میکنن خودشون رو بیشتر به قدرت نزدیک بکنن و بعد با هم رقابت میکنن، یک جنبه تراژیک داره چون انسانیت پایمال میشه، اما میشه با نگاه طنز هم به اونا نگاه کرد و اون وقت مضحکه تلاش برای رسیدن به قدرت مضحکه ایستی بسیار میتونه آدمها رو هم بخندونه و البته هم غمگین کنه. موضوع اصلی نمایش جیجک علی شاه یا اوضاع دربار قاجار در واقع تلاش مضحکه تلاش آدم ها برای نزدیک شدن به قدرت هست. این نمایش رو زبی بهروز نوشته و رحمت امینی کارگردانی میکنه، البته اسماعیل خلج نویسنده و کارگردان بسیار خوب ایرانی هم مشاور او هست و از امروز در تماشاخانه سنگلج به صحنه میره. زبی بهروز نویسنده این نمایش نامه یکی از درخشان ترین چهره های تاریخ نگاری، گاه شماری، ایران شناسی و زبان شناسی بود. در 1269 به دنیا آمد و در 1350 درگذشت. این نمایشنامه رو در سال 1101 نوشته این زبی بهروز. زبی بهروز کسی بود که تحصیلات به اصطلاح اونطور اکادمی که به سبک امروز نداشت، البته چندین دانشگاه رو گذرانده بود، اما یکی از بزرگترین به اصطلاح علامه های ادب فارسی و تاریخ ایران بود. با ادوارد براون همکاری کرد که اون کتاب معروف رو نوشته. زبی بهروز یک کسی است که آثار بسیار زیاد داره، اما متاسفانه نامش رو نمیبرن به دلیل اینکه او طنزنویس بسیار خوبی بود و طنزهایی که داره طنزهایی است که برخی از اونها علیه مذهب هست. مثلا کتاب معروف او که هم در زمان تحل شاه ممنوع بود و الان ممنوع هست، معراج نامه ابن دیلاق هست. معراج نامه ابن دیلاق یک طنز، یک پارادوی هست، یک نقیزه هست از معراج نامه هایی که برای پیامبر اسلام نوشتن. در آن نمایش جیجک علی شاه که از امروز به صحنه خواهد رفت در تئاتر سنگلج، یک نمایشی است که به اصطلاح بی ادعا ساده است اما در عین حال عمیق است و کارگردان کوشیده است که در اجرای او شیبه و شگردهای نمایش‌های ایرانی رو به کار بگیره.
خب از این نمایش بریم سراغ نمایشگاه ها. در دو نمایشگاه با عنوان‌های جوانتر از زندگی و حس، در این دوتا نمایشگاه چه آثاری ارائه شدن؟
نمایشگاهی که با عنوان جوانتر از زندگی در نگارخانه شیرین برپاست، اسمش معروف هست که به هر حال به جوانی ارتباط داره و سرزندگی و شادابی و خلاقیت. آثار تعداد زیادی عکاس جوان هستش که ارائه شده و هدف از این نمایشگاه در واقع کشف و معرفی استعدادهای تازه هستش. نمایشگاهی که با عنوان حس در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران برپاست، نقاشی‌های سلاله مومنی است، 25 تابلو رنگ و روغن که البته فیگوراتیو هستن و نقاش اما حس خودش رو هم در این آثار بیان کرده.
یه نمایشگاه دیگه هم داریم، شهر آرزوها، که نمایشگاهی در گالری ترانه باران. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه از نقاشی خطهای محمد باقر اشرفیان، 20 تابلو نقاشی، یعنی در واقع نقاشی خط هستش که با اکریلیک روی بوم خلق شدن و در گالری ترانه باران ارائه میشد. این تابلوها هنرمند کوشیده است که اون شهر آرمانی، اون ناکجا آباد، اون اوتوپیای رو از منظیا، اون آرزوهایی که هر کس برای یک زندگی دلخواه داره، منتها از منظر به قول خودش حکمت اسلامی نقاشی بکنه. در تکنیک کوشیده است که از معماری دوره ساسانی، المان‌های معماری دوره ساسانی، المان‌های رنگ‌هایی که در نگارگری دوره صفویه به کار می‌بردند و همچنین درگیریم‌های ایرانی بهره بگیره و شهر آرزوها، شهر افسانه‌ها و شهر گم شده و شهر عشق رو از منظر خودش تصویر بکنه.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
از 4 گوشه ایران خبر میگیریم با نگاهی به روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران، باز هم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، کادر درمانی بیمارستان نورآباد ممسنی در اعتراض به بازداشت پزشک جراح این بیمارستان اعتصاب کرده بودند که حالا روزنامه عصر مردم خبر داده با وعده مسئولان برای مجازات عامل بازداشت این پزشک جراح، اعتصاب هم پایان گرفته. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اصر مردم در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که روز سه‌شنبه اعتصاب کادر درمانی، پزشکان و پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان ولیعصر نورآباد ممسنی که از یک شنبه شب آغاز شده بود در پی بازداشت خانم دکتر فروغ رزمجویی، پایان گرفته. این روزنامه اشاره کرده که خواسته اعتصاب کنندگان این بود که دادستان و همچنین قاضی یا بازپرسی که ایشون رو بازداشت کرده بود از سمت خودشون برکنار بشن، عذرخواهی بشه در این زمینه و مقام‌های محلی به نوشته این روزنامه چون این وعده‌ای رو به کادر درمانی بیمارستان ولیعصر نورآباد دادن و اونها هم روز سه‌شنبه به اعتصاب خودشون پایان دادن. اما روزنامه اصر مردم در این حال خبر داده که خانم فروغ رزمجویی، پزشکی که بازداشت شده بود، دچار صدمات روحی و جسمی شده و این خبر رو به نقل از بابک تغییرزاده، رئیس بیمارستان ولیعصر نورآباد منتشر کرده. البته ایشون به جزئیات این آسیب‌ها اشاره‌ای نکرده، اما روزنامه اصر مردم خبر داده که این پزشک به محض آزادی در محل کار خودش حاضر شده، اما قرار است برای ترمیم آسیب‌هایی که دیده چند روز به مرخصی بده.
اما روزنامه دریا از تردد رایگان دانشجویان پیام نور جزیره ابو موسا با هواپیما خبر داده. ماجرای این تردد رایگان با هواپیما چیه؟
این خبر رو روزنامه دریا به نقل از آقای صمد حمزه‌ای، رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان منتشر کرده. ایشون گفته به دلیل اینکه جزیره ابو موسا واحد دانشگاه پیام نورش به تازگی راه اندازی شده و دانشجو قرار است جذب کنه، به همین دلیل تسهیلاتی فراهم شده که این دانشجویان با هواپیمای رایگان به ابو موسا سفر کنن، چون در غیر این صورت حضور اونها در این جزیره که جزیره مهمی هست و استراتژیک است برای ایران در عمل ناممکن هست. به همین دلیل این تسهیلات، یعنی پرواز رایگان با هواپیما رو در اختیار دانشجویان پیام نور ابو موسا قرار دادن.
روزنامه کرمان امروز از تجمع اعتراضی تاکسیرانان تاکسی بیسیم در این شهر خبر داده. دلیل این تجمع و خواسته معترضان چیه؟
روزنامه کرمان امروز خبر داده که شماری از رانندگان تاکسی های بیسیم در کرمان در مقابل استانداری کرمان تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. خواسته اعتصاب کنندگان، یعنی تجمع کنندگان، این بوده که دریافت هایی که مالک جدید تاکسی بیسیم کرمان از اونها داره کاهش پیدا بکنه. اشاره کردن نمایندگان این رانندگان تاکسی ها که چندی پیش شهرداری کرمان تاکسی بیسیم رو به مزایده گذاشته، فردی آمده و با چند برابر قیمت این شرکت رو خریداری کرده و حالا به نوشته این روزنامه سهم بیشتری از تاکسیداران طلب میکنه که این موجب نارضایی اونها شده. البته روزنامه کرمان امروز خبر داده که فرماندار کرمان در این جمع حاضر شده، با نمایندگان تاکسیرانان سخن گفته و قرار است که مشکل اونها رو حل کنه.
خب بریم به خطه گیلان. روزنامه گیلان امروز خبر داده که رئیس مجلس در دیدار با مجمع نمایندگان گیلان وعده پیگیری و آلودگی رودخانه های گیلان و تالاب انزلی رو داده. آیا جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر شده؟
بله، روزنامه گیلان امروز نوشته که روز سه‌شنبه، ظهر سه‌شنبه، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس نهم دیدار داشته. در این دیدار اصلی ترین موضوعی که به نوشته گیلان امروز مطرح شده مسئله آلودگی رودخانه های استان گیلان هست و همچنین بحث تالاب انزلی و آلودگی های این تالاب. رئیس مجلس شورای اسلامی به نوشته این روزنامه وعده داده که از طریق وزارت کشور و همچنین وزارت نیرو این موضوع رو مورد رسیدگی قرار خواهد داد و مجلس هم همکاری خواهد کرد با طرح‌های کلانی که میتونه منجر به رفع آلودگی در استان گیلان بشه. البته ایشون درباره مسئله سایت نفتی خزر هم نکاتی رو بیان کرده و گفته که باید سرمایه‌گذاری بیشتری برای بهره برداری از این سایت نفتی انجام بشه.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره آثار نیروگاه سیکل ترکیبی قم بر آلودگی محیط زیست این شهر. ابعاد این آلودگی چطوره؟
روزنامه 19 دی در این گزارش اشاره کرده که اخیراً مجوزهای لازم برای تأسیس و راه اندازی دومین نیروگاه سیکل ترکیبی قم صادر شده. اونطوری که این روزنامه نوشته، این راه اندازی نیروگاه میتونه موجب تشدید بحران زیست محیطی در استان قم و به ویژه شهر قم بشه. این روزنامه اشاره کرده که نیروگاه گازی فعلی که در قم وجود داره، در حوالی قم وجود داره، به اندازه تمام مصارف خانگی و صنعتی دیگر در قم گاز مصرف میکنه و آلودگی ایجاد میکنه. اشاره کرده که اصلا این نیروگاه‌های گازی در استان قم و سایر نقاط ایران منشأ آلودگی زیست محیطی هستند و خواستار این شده که به داد قم برسن و گفته که اگر رسانه‌ها به این موضوع توجه نکنن در آینده ما شاهد یک فاجعه زیست محیطی خواهیم بود.
شهرام رفیع‌زاده از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، موسیقی همراه با بردی و افشین.
از نتایج جالب چند تحقیق علمی درباره موسیقی میگم و اول از یافته‌های پژوهشگران دانشگاه معتبر کمبریج، دانشگاهی در بریتانیا، که اونها به این نتیجه رسیدن سلیقه موسیقی افراد سخت نشونگر ساختار ذهنی اونهاست. مثلا افرادی که به موسیقی‌های آروم و احساسی گوش میدن بیشتر به احساسات و افکار افراد دور و برشون توجه دارن و به اصطلاح افرادی‌اند همدل و همدرد، و کسانی که به موسیقی های خشنتر گوش میدن برای تصمیم گیری هاشون بیشتر تمایل دارن قواعد و قوانین محیط پیرامونیشون رو درک کنند و کشف. Ooh, پژوهشگران دانشگاه کمبریج برای رسیدن به این یافته‌ها 4000 نفر رو مورد بررسی قرار دادند. از اونها سوالاتی متنوع پرسیدند تا هم سلیقه موسیقی پرسش شوندگان دستشون بیاد و همین که ببینن از کدوم دسته از افرادن، ببینن که این پرسش شوندگان آیا از کسانی هستند که بیشتر تمایل به همدلی یا همدردی با افراد دارند یا از اون دسته افرادن که بیشتر تمایل دارند به کشف قواعد محیطی. محققین متوجه شدند کسانی که ذهنشون بیشتر اهل حساب و کتاب و کشف محیطه به آثار گروهایی چون متالیکا و سکس پیستولز گوش میدن و کسانی که بیشتر عاطفی‌اند و اهل همدلی و همدردی به آثار گروهی چون کوین. باب دیلن یکی از اسطوره های ادب و هنر آمریکا در قرن 20 به حساب میاد. مرد 74 ساله ای که خیلی ها او را در دنیای موسیقی تحسین می کنند به عنوان یک آهنگساز، نوازنده و خواننده نابغه و بسیار دیگه. او را به خاطر طبع شاعرانه و پرذوقش در نوشتن ترانه هاش مورد تمجید قرار می دن. به علاوه اینها باب دیلن دستی هم در نوشتن داره. اما جالب اینجاست که نتایج منتشر شده یک تحقیق علمی نشون میده باب دیلن در ترانه هاش از دایره لغات کوچکتری استفاده میکنه به نسبت به ستاره های موسیقی ریتم اند بلوز و رپ. نتیجه این تحقیق مطمئنن برای خیلی ها اصلا نمیتونه باور کردنی باشه. تا ثانیه های دیگه مفصلا راجبش توضیح میدم. یک پایگاه ارائه کننده خدمات اینترنتی برای جستجوگران ترانه موسیقی یا لیریکس در فضای مجازی این تحقیق رو انجام داده. تحقیقی که استوار بر روی آثار 99 هنرمند، هنرمندانی که در طول تاریخ بیشتر از هر چهره دیگه‌ای آثارشون به فروش رسیده در سراسر جهان. نتیجه این تحقیق نشون میده باب دیلن در طی 5 دهه در آثارش از 4883 کلمه متفاوت استفاده کرده. با این حال وسعت واژگان استفاده شده در آثار چهره‌های برجسته موسیقی رپ و هیپ هاپ به مراتب بیشتر از اون چیزیه که اسطوره موسیقی راک در ترانه‌هاش استفاده کرده. مثلا امینم با استفاده از نزدیک به 9000 کلمه در بین همه هنرمندان موسیقی از همه پیشتازه و تعداد کلماتی که امینم استفاده کرده تقریبا دو برابر اون چیزیست که باب دیلن به کار برده. و از دیگر ستاره‌های رپ و هیپ هاپ که ترانه‌هاشون دایره وسیعی از واژگان داره، جیزی آمریکایی است، هنرمند مطرحی که در ترانه‌هاش تا به حال از حدود 7000 کلمه بهره برده. Is the story of the hurricane, the many authorities gave to blame for something that he never done, put in a prison cell but was last, he could have been چه که لابلای حرفام تا اینجا میشنیدیم آهنگیست به اسم هاریکین، اثری از باب دیلن که یکی از برجسته ترین آهنگهای موسیقی اعتراضی محسوب میشه. نثر متعلق به سال 1975، 40 سال پیش، باب دیلن در ترانه این اثر به ماجرای دستگیری و حبس رابین کارتر میپردازه، قهرمان سیاه پوست ورزش مشت زنی. رابین کارتر در میانه های دهه 60 میلادی به اتهام قتل 2 نفر دستگیر شد، اما اون زمان خیلی ها از جمله باب دیلن باور داشتند این ورزشکار بی گناه و به خاطر رنگ پوست اوست که او متهم به قتل شده. در آخر دوست دارم از کانی وست بشنویم، هنرمند جنجالی موسیقی هیپ هاپ که مورد غضب بسیاری از ستاره‌های برجسته موسیقی راک. او رو خیلی‌ها متهم می‌کنن به اینکه نه از موسیقی چیزی می‌دونه و نه از ترانه. با این حال جالب اینجاست که در نتایج تحقیقی که ازش حرف زدم نشون داده میشه کانیه وست از دایره لغات وسیع‌تری نسبت به باب دیلن در ترانه‌هاش استفاده کرده. این هنرمند آمریکایی بیش از 5000 واژه رو در ترانه‌هاش به کار برده، در حالی که اسطوره‌های موسیقی راک چون گروه‌های بیتلز و رولینگ استونز در آثارشون از در حدود 2800 کلمه استفاده کردند. ما در آخر به همکاری کانیه وست با ریانا و پول مکارتنی گوش میدیم در آهنگ 4-5 seconds یا 4-5 ثانیه.
An optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash.
I thought a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday.
Jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا همکارانم برمیگردن با یه صبحانه با خبر دیگه برای شما، خبرها و گزارش‌های تازه‌ای میارن. امیدوارم تا فردا و یه صبحانه با خبر دیگه روز خوبی رو پشت سر بگذارید. روزتون خوش و خدا نگهدار.